من خورشید بودی ای شب دریا، نگاه مرد کوهستم همیشه با تو خواهد بود، به دستت می سپارم چشمهای اشبارم را، گل زیبای من، باران همیشه با تو خواهد بود.
گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن، رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن، رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن، رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی، بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود.
با شما دوستان عزیز شنوندگان یار و همراه میشه لحظات قشنگی رو ساخت، خاطرات درخشانی که ما همیشه بهش افتخار میکنیم. سپاسگزارم از این که با ما هستید. شنونده پیدای پنهان باشید که راهی هست برای شناخت درست از نادرست.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه ایست، بیش از اون چه که موشک و احباد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دل ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
سواد رسانه ای از کجا شروع میشه؟ در پیدای پنهان از خودمون آغاز میکنیم. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام به همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم و ارجمند. هر جایی هستید تندرست باشید و سلامت. لطفاً تا پایان برنامه امروز ما را همراهی کنید. با میز نقد همراه شما.
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. من زهرا حاجی احمدی هستم، میزبان شما در این گفتگو. با قرار یک سفر درونی داشته باشیم، میخوایم ببینیم که سواد رسانه‌ای چه ربطی به خود ما، به عقاید ما و به احساساتمون به گذشته داره. مهمان بزرگوار من سرکار خانم فاطمه نوری جهانگرد، مدرس دانشگاه و انجمن سواد رسانه‌ای ایران، کارشناس خبر و رسانه و مشاور معاون وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی هستند. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت شما بانوی عزیز و شنوندگان عزیز برنامه پیدای پنهان رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که در آخرین ماه فصل پاییز این فرصت برای من فراهم شد تا بتونیم یک کب و گفتی در مورد بحث سواد رسانه‌ای داشته باشیم.
خیلی متشکرم ازتون. ما از ابتدا شروع میکنیم. این که سواد رسانه‌ای مثل یک رژیم غذایی نیست که از بیرون به ما تحمیل بشه و قبل از هر چیزی ما باید اون سوگیری های ذهنی خودمون رو بدونیم و بشناسیم. اینکه هر پیام رسانه‌ای رو از پشت یک عینک شخصی ببینیم که در واقع عینکی که رنگش رو تجربیات، عقاید و احساسات ما مشخص کردن. لطفاً در این مورد توضیح بدین و در صورت امکان هم یک مثال برامون بزنین، اینکه حالا به عنوان یک مخاطب ما چطور بفهمیم که این عینک شخصی رو داریم یا اصطلاحاً روی چشممون هست.
چیزی که الان مهمه و حداقل صحبتی رو که داریم می‌کنیم یک صحبت کاملاً ملموس و با زندگی روزمره ما گره خورده. روزانه بسیاری، شاید بگم صدها مطلب، خبر، فیلم، ویدیو، عکس رو ما میبینیم و به مدد این گوشی‌های تلفن همراه، به مدد حضور در اون شبکه‌های اجتماعی که حضور هستیم، بسیاری از اینها رو میبینیم، میشنویم. یک زمانی شاید میگفتن که فقط متکی بشه آنچه را که دیدید باور کنید. الان میگیم هر آنچه را هم که میبینیم هم نباید باور کنیم، چون هوش مصنوعی اومده، خیلی چیزها در حال تغییر و تحوله. خب برای اینکه هر چیزی رو بتونیم بفهمیم که چقدر صحیحه و درسته، خب باید اون سلاح سواد رسانه‌ای رو بهش مسلط بشیم، یعنی اون سپری رو داشته باشیم که این فضا رو داشته باشیم. سرکارالی به بحث رژیم غذایی اشاره کردید. خیلی شنوندگان عزیزمون وقتی بخوان یک چیزی رو استفاده کنن، یک خریدی رو داشته باشن، خیلی دقت میکنن که اون چیزی رو که میخوان بخرن برای خانوادهشون چقدر لازمه، چقدر مورد نیاز خانوادهشونه، چقدر بخرن، یعنی اندازه خریدشون مشخصه. اون غذای جسمه. برای اینکه غذای روحمون هم تأمین بشه، برای اینکه فکر ما در دنیایی که رسانه ها ذهن ما رو نشانه گرفتن، ما امسال در هفته جهانی سواد رسانی شعاری که یونسکو داد، ذهن فراتر از هوش مصنوعی، به خاطر اینکه یک انسان خیلی خوب میتونه تحلیل کنه. در تعریفی که ما در تعریف سواد رسانی داریم، یکی از چیزهاش، یکی از این مهارتاش تحلیل پیام های رسانی، یعنی ما باید مهارت تحلیل رو داشته باشیم. از چه سو؟ از سوگیری که میتونه با استفاده از این فضا و دانش سواد رسانه‌ای داشته باشیم. متاسفانه در افکار عمومی بحث سواد رسانه‌ای شاید یک بحث، شاید هنوز به عنوان یک چیز فانتزی دارن بهش نگاه میکنن، در صورتی که این یک مهارت حیاتی و لازمه. خیلی وقتا اون سوگیری شناختی که ما میاد، ما بعضی وقتا توی خبرها، توی شرایط خاص، توی بحرانها، اتفاقات، توی کرونا که کاملا این ملموس بود، بعضی وقتا بعضی از خبرها یک آماری رو میدادن مستند یا استناد میکردن به یک منبع رسمی، به یک آماری، به یک جایی، یا توی سیلابی یا حوادثی که داره رخ میده، خیلی وقتا با توجه به اون سوگیری شناختی افراد اون رو باور میکردن و باور این قضیه باعث میشد توی شبکه های متفاوت، در جاهایی که حضور داریم، گروه های دوستانهی که داریم، فامیلی داریم، در فضایی که حضور داریم، این رو بازنش بدیم. سرعت انتشار اطلاعات بسیار بیشتر از گذشته شده، فضا خیلی متفاوت شده. پس چیکار کنیم ما به عنوان یک فرد اولیه که خودمون در این زنجیره انتقال اطلاعات درست قرار بگیریم؟ اینکه اول بررسی کنیم آیا این مطلب درستی هست یا نه. اگر اون مستند کرده به یک فرد، به یک مسئول، حتما از یک منبع رسمی این موضوع رو بتونیم بررسی کنیم. همیشه برای اینکه این رو بررسی کنیم، میایم سراغ منابع رسمی، خبرگزاری‌های رسمی، رسانه ملی، اون فضا رو میبینیم که آیا در اونجا هم این اتفاق افتاده. اون مکس 30 ثانیه‌ای که در سواد رسانه لازمه، بعضی وقتا تو بعضی جا شاید خیلی این موضوع تکرار میشه، ولی تکرار هر مطلب باعث میشه اون موضوع به صورت نهادینه در ذهن افراد باشه و بتونن اون مکس رو داشته باشن، اون بررسی اولی رو داشته باشن. مثلا میبینید ما وقتی یک فردی رو با یک پوشش میبینیم، ناخودآگاه اون پوشش برای ما یک تعریف میاره، یک فضایی از اون چون رسانه رو اگر بخوایم تعریف کنیم، هر آن چیزی که یک پیام به ما منتقل میکنه، نوع پوشش ما پس ممکنه اون تعریف از رسانه باشه. اون فضا رو وارد اون سوگیری نشیم، با یک نگاه عمیق‌تر، با باورهامون، ارزش‌هامون، علممون، سوادی که بهش به قول معروف داریم کسب میکنیم در مواجهه با پیام‌های رسانه‌ای، بتونیم نگاهمون رو یک مسیر منطقی درست بدیم. بعد از اینکه نگاهمون نگاه درست‌تر شد، میتونیم وارد این فضا بشیم. سواد رسانه‌ای مثل رانندگیه، مهارته. یعنی باید یک فرد انقدر با یک چیزی دست و پنجه نرم کنه تا بتونه یک شناخت درستی رو نسبت به هر چیز داشته باشه. ببینید، افراد وقتی توی یک جای متخصص میشن، نشان شناسیشون، نگاهشون به یک موضوع خیلی تخصصی تر میشه. بله. ما انشاءالله امیدواریم که شنوندگان عزیز ما نسبت به پیام هایی که میبینن، پیام های رسانه‌ای در هر شکلی، حالا متن، فیلم، خبر، هر آنچه که، حتی بازی ها، هر آنچه که میبینن، با یک نگاه و با عینک رسانه‌ای و با عینک سواد رسانه‌ای با اون نگاه کنن و از اون سوادشون باعث شن که درست از این پیام ها استفاده کنن.
بله، خیلی متشکرم. اما خانم نوری بزرگوار، فرض کنین که خبری درباره یک جریان سیاسی خاص میبینید، اولین چیزی که در ذهن شما شکل میگیره به عنوان یک مخاطب چیه؟ آیا اون تهدیده یا خشم یا تأیید یا بیعتمادیه؟ به خاطر اینکه میخوایم به این برسیم که در واقع این همون واکنش اولیه است که نشون میده این عینکه وجود داره و اینکه سواد رسانه‌ای هم میخواد به ما یاد بده که قبل از قضاوت درباره اون پیام، من مخاطب اول بیام این واکنش درونی خودم رو قضاوت کنم. لطفا در مورد این به ما بگیم.
خب این رو یه ذره میبریم، شاید این بیشتر توی بحثای سواد خبری خیلی معنا پیدا میکنه. شما چون بحث جریان سیاسی رو مطرح کردید، یک مطلبی رو از قول یک مسئولی یک فضایی رو داره توی شبکه ها خیلی داره گسته میبینه. قبلا شاید فضای به قول معروف رسانه‌ای ما خیلی محدود بود. در دهه 70 وقتی روزنامه همشهری اومد، خیلی فضا متفاوت بود. ما دو تا روزنامه داشتیم، این روزنامه با یک رویکرد متفاوت و شبکه های تلویزیونی خیلی محدود بودن، خبرگزاری ها بسیار محدود بودن. خب اگر یک فرد میخواست خبر رسمی رو در مورد سخنرانی ها، اتفاقات ببینه، خیلی راحت از اون منبعای رسمی میکرد. ولی الان شرایط کاملا متفاوته.
بله.
شنوندگان عزیز و گرانمایه این رو توجه کنن، اگر یک متنی، یک پیام، ببینید الان شرایط به گونه ای شده که خبرها بسیار کوتاهه.
بله.
سعی میکنن خیلی کوتاه، دیگه شاید دیگه حوصله مخاطبی نیست که وارد یک فضای تحلیلی بشه. و یک تولید کننده محتوا، خواه یک خبرنگار رسمی باشه، خواه یک کاربری باشه که خودش تولید محتوا داره، همیشه میاد از یک تیتری استفاده میکنه که بتونه مخاطبش رو بگیره. حالا اون تیتر ممکنه معنای تهدید رو توش داشته باشه، یا خشم، یا به قول معروف یک نوع بی‌اعتمادی رو نسبت به فضا داشته باشه. یک فرد مجهز به سواد رسانه‌ای قبل از اینکه احساساتش غلبه کنه، منطق و عقلش رو حاکم میکنه. این متن تقطیع شده است؟ آیا این رسانه خاص، این خبرگزاری، این با توجه به اون رویکرد خودش که ما همیشه میگیم افراد برای اینکه دقت کنن این پیام چیکار میکنه، اون رو ببینن که مالکان اصلی اون رسانه کیان، یعنی چه کسی پول و منفعت و مالکیت اون رو تأمین میکنه،
کی پشتشه،
کی پشتشه. بله. وقتی که میبینیم که اونجاست، اون فرد متناسب با اون جناح خودش، اون افرادی که پشت صحنه‌اش هستن، خبر رو میده. ما خبرهای رسمیمون هیچ وقت اینطور نیست ما بخوام یک خبری رو در کشور ندید بگیریم، ولی اینکه حالا چقدر اون موضوع رو برجسته کنیم، چقدر فضا رو بهش داشته باشیم. خب بحث مذاکرات به قول معروف اوایل امسال مطرح بود و اینها، رسانه‌ها رو دروردیم، هیچ کدومشون دروغ نمیگفتن، هیچ کدومشون خبرهای دروغ نمیگفتن، ولی هر کس با توجه به اون نگاه، اون جریاناتی که پشتشه، اون منافع افرادی که اونجاست، میامد با اون فرد مصاحبه های خاص میکرد. حالا من با یک نوع طرز تفکرم ممکنه نسبت به اون احساس خشم بهم دست بده، ولی اگر یک فرد کاملا میخواد نگاه کارشناسی داشته باشه، مسلط باشه به سواد رسانه که جز سوادهای لازم و ضروریه تو اینجاست، باید اون رو از چند منبع دیگر هم پیگیری کنه تا حالا اون خشم، اون احساساتش که میخواد بروز بده با یک نگاه منطقی باشه.
خیلی متشکرم. پس در واقع اینجا پای خودآگاهی به میون میاد، درسته؟ و اینکه حالا ما چقدر باید روی خودمون کار کنیم که اصطلاحاً این عینکه کمتر دیدمون رو تحریف کنه.
عرض کردم این یک مهارته، انقدر باید با این مهارت کار کنیم، انقدر با پیام‌های متفاوت دست و پنجه نرم کنیم تا نگاهمون نسبت به یک موضوع بالاتر بره. مثل بعضی وقتا بچه‌ها سوال‌های ریاضی که معلم میدن انقدر تمرین و تکرار میکنن تا چشم بسته بتونن اون موضوع رو برای خودشون تحلیل کنن. پیام‌های رسانه‌ای و رسیدن به لایه‌های پنهان، اینکه اگر اون پیام داره احساسات من رو تحریک میکنه با چه مبنا و با چه هدفیه، این موضوعی که شما فرمودید کاملا داشته میشه، اون خودآگاهیه.
بله خیلی متشکرم. با توجه به اینکه ما توی سواد رسانه‌ای یه سری پرسش‌های کلیدی داریم که باعث میشه حالا اون سواد رسانه‌ای درونی ما رشد پیدا کنه، مثل اینکه مثلا چرا این خبر اینقدر من رو عصبانی کرده، یا مثلا چرا این تبلیغ اینقدر من رو جذب کرده، از این دست موارد لطفاً بگین و اینکه چقدر برای مخاطب مهمه پرسیدن اینها از خودش.
ما چند تا سوال اساسی و کلیدی در سواد رسانه‌ای داریم، یعنی همیشه وقتی یک پیامو میبینیم این چند سوالو از خودمون بپرسیم. اولین سوال این که چه کسی این خبر، این فیلم، این موسیقی، این بازی رو تهیه کرده؟ الان که بازی ها واقعا در کودکان و نوجوانان ما ورود کرده، حتی به نظرم دیگه بازی ها سن و سال هم نمیشناسه، افراد با سن های بالاتر، این که ببینیم واقعا تولید کننده این بازی ها، تولید کننده عروسک ها که حالا اون خودش بحث انیمیشن ها و عروسک ها جای خودش رو داره، چه کسیه؟ اولین سوال در سواد رسانه ای منبعه، چه کسی اینها رو تولید کرده؟ وقتی ببینیم چه کسی تولید کرده، خیلی راحت میتونیم اون ارزش گذاری، اون اهدافی که از نظر نگاه ماست، اون اهدافی رو که پشت صحنه‌اش رو بدونیم. خیلی وقتا زمان شرایطی که کشور دچار یک سری شرایط خاص میشه در کشور، مثل این جنگ 12 روزه بله، که به یک نوعی درگیر بودن و همه دنبال این بحثای خبرها بودن، خیلی وقتا بعضی از مطالب و خبرها می آمد که زمانش مربوط به الان نبود. یعنی اینکه توی بحث سواد رسانه و سوالی رو که ما باید از خودمون بپرسیم، چرا در این زمان این مطلب منتشر شده، این فیلم منتشر شده؟ بعضی فیلم‌ها فیلم‌های بسیار قدیمی بود که دشمن برای یک سری از تحریک احساسات استفاده می‌کرد این فضا رو. اینکه چرا یک پیام رسانه‌ای برای من نوعی متناسب با شخصیتم، نگاهم، جنسیتم، فرهنگم، تحصیلاتم با فرد دیگری با نگاه متفاوت فرق میکنه؟ این اون نکته مهمه که اون تولید کننده محتوا به این اگر واقعا بدونه و یک تولید کننده حرفه‌ای باشه، مخاطبش رو بشناسه، خیلی خوب میتونه وارد این قضیه بشه که اون بستر شکلگیری و دریافتش خیلی در برداشت یک پیام رسانه‌ای متفاوت میکنه. اینکه من نوعی از یک پیام در این لحظه از سوی حتی یک مسئول مربوطه چه نوع برداشتی دارم، یک فرد دیگه چه برداشتی داره، برداشت‌های مثبت و منفی ما بسته به تجربیات شخصی ما، نگاه ما، شخصیت ماست و اون که اهدافش، مالکانش، اینها همه اون نکات اساسی و کلیدی در بحث سواد رسانه‌ای خواهد بود.
بله خیلی ممنونم. حالا بجز اون بخش تکرار که مخاطب بخواد خودش رو هی در واقع در مقابل اینها قرار بده برای اینکه حالا به اصطلاح پخته تر بشه توی بخش یا بحث سواد رسانه‌ای، تمرینی برای مخاطب که بتونه در کنار اینها بجز تکرار استفاده کنه برای اون خودشناسی رسانه‌ای مد نظرتون هست که برامون بفرمایید؟
اولین گام، هر خبری رو میبینیم باور نکنیم. یعنی این رو توی ذهن خودمون داشته باشیم که خبرها ساخته میشن، یعنی اخبار ساختگی هستن. ساختگی بودن به معنای دروغی نیست، یا اگر بگیم داره مهندسی میشه به این معنا نیست. به هر حال این داده های اولی است. ما خبرنگارها وقتی وارد یک فضای خبری می شدیم توی سالهای گذشته و وقتی خبر بود، خروجی خبرمون با هم متفاوت بود، چون هر کدوممون متناسبه با جایی که کار میکردیم، متناسبه با اون تجربه و تبحر خودمون که توی اون تنظیم خبر یه جور میشه گفت آشپزی کردن است، اگر بخوایم یک مثال ملموس بزنیم. دو تا چیز متفاوت در میامد، شاید دو تا تیتر متفاوت، دو تا فضای متفاوت. من در دوره هایی که حالا بحث اخبار رو داشتم، بعضی وقتا یک مسئول در یکی از استانها سفر استانی داشتن، خبرنگاری که خبر تنظیم میکرد با نگاه استانی یک موضوع رو برجسته میکرد و اون در سایت استانی برای مخاطب خودش جایگاه داشت، ولی وقتی خبر میامد در سطح سراسری و ملی میخواست استفاده شه، مخاطب عام و ملی رو در نظر میگرفتیم. این اون نکات کلیدی است که باید تو بحث خبر بهش اشاره کنیم. چیزی رو که برای شنوندگان عزیز و محترم مهمه این که به عنوان اولین گام کاربردی، ما همیشه میگیم چیزی رو بهش بپردازیم که در زندگی ما کاربرد داره. سواد رسانه از جمله سوادهایی که در زندگی ما کاربرد و حیاتی داره، چطور ازش استفاده کنیم. پیامی رو که میبینیم مکس کنیم، بررسی کنیم، ببینیم منبعش کجاست، ببینیم چرا منتشر شده، مالکانش کیان، چگونه تنظیم شده، از چه ابزاری برای تحریک احساسات من استفاده شده، برای تحریک احساسات مخاطبش استفاده شده، آیا به دنبال این که الان منو تحریک کنه وارد یک فضایی بشم. ما در یک دوره‌هایی بعضی از اخبار باعث تحریک مردم میشد برای اینکه بخوان بیش از مصرف خودشون یک خریدی رو انجام بدن. این نشون میده توی بزنگاه ها ما باید اون ثمره سواد رسانه‌ایمون رو اونجا مشاهده کنیم. چرا این مطلب بوده؟ به خاطر اینکه این فضا رو بخواد از اون آرامشش بزنه بیرون. اینکه مکس کنیم، این بررسی ها رو روش انجام بدیم و اون خودآگاهیه و اون بررسی که نسبت به این موضوع انجام میدیم باعث میشه اون خیلی در ما اون اثر خاصی رو نشته باشیم. در کنارش ما باید اون استفاده خودمون هم از این پیام داشته باشیم.
بله، خیلی متشکرم. اما در مورد جایگاه شخصی سواد رسانه‌ای بیشتر بگیم، اینکه در مورد مخاطب کاربر چطور هست. به خاطر اینکه ما به هر حال به خاطر اومدن یک سری فناوری‌ها دیگه مخاطب صرف نداریم و کاربر صرف هم نداریم، یعنی در واقع ما مخاطب کاربر هست که باهاش روبرو هستیم. لطفاً در مورد این بگین، یعنی جایگاه شخصی سواد رسانه‌ای در مورد مخاطب کاربری که الان وجود داره.
من از منظر یک تولید کننده محتوا میگم دیگه، الان تولید کننده محتوا فقط یک خبرنگار حرفه‌ای نیست.
بله.
الان هر فرد به مدد گوشی تلفنی که همراه داره میاد برای خودش یک تولید محتوا میکنه.
بله.
پس دیگه الان ما وقتی میامدیم تعریف ارتباط رو میگفتیم، میگفتیم یک فرستنده است، پیامه از طریق یک محتوا ابزار میرسه به سمت گیرنده. الان همزمان اون فردی که خودش گیرنده است، خودش تولید کننده محتوا است.
بله.
یعنی مخاطب ما همزمان خودش تولید کننده محتوا است. چه بسا بسیاری از اتفاقات، بسیاری از واکنش هایی که از سوی مسئولان ما دارن، این فضای مخاطب و اون کاربری که الان معناش متفاوت شده در تولید و پروسه های محتوای خبری تأثیر گذاره. یکی از شرایطی که تو رسانه ها بسیار مهمه، یک تولید کننده حرفه خبر نگاه میکنه به اون کاربر، اون کاربر الان دغدغه هاش چیه. یعنی ما الان ظرف و قالب پلتفرم ها و شبکه هامون متفاوته. مثلا تلگرام به خاطر اون شرایط و ظرفی که خودش داره اطلاع رسانی صحیحی رو داره، این اینستاگرام اون بحث سرگرمی رو داره، شاید سلبریتی محوره، یک سری کامنت ها، یک سری بحث ها، یک سری تولید محتوایی که خود افراد تو اونجا دارن، یا توییتر سابق که همون ایکس، اون دغدغه های سیاسی، انتقادات سیاسی توش مطرح میشه. وقتی میاد اینجا، این مباحث باعث میشه فضای خبری کشور، فضای رسانه کشور متفاوت میشه. اگر یک رسانه بخواد، یک رسانه رسمی بخواد اعتبار خودش و اعتماد خودش رو در فضای کنونی حفظ کنه، باید به بحث مخاطب و مخاطبی که به عنوان یک کاربر هوشمند و فعاله یک نگاه دقیق تری داشته باشه و فضا رو متناسب با دغدغه های اون مدیریت کنه.
خیلی ممنونم ازتون و اینکه به عنوان یک مدرس سواد رسانه و دانشگاه لطفاً در مورد همین بحث اگه نکته ای هست که حالا من نپرسیدم یا در واقع بهش اشاره نشده ممنون میشم که بفرمایید.
خواهش میکنم. نکته‌ای که خیلی مهمه به عنوان یک فرد کاربر که خودش بحث سواد رسانه‌ای رو داشته باشه، ما نباید مصرف کننده منفعل باشیم، باید یک کاربر هوشمند باشیم. کاربر هوشمند در کنار اینکه یک تحلیل درست از پیام رسانه داره، خودش هم یک تولید درست داره، یک تولید کننده محتوا است. اینکه ما اگر بخوایم یک جایگاه خودمون رو در این دنیای دیجیتال داشته باشیم، باید یک سری تولیدات آگاهانه داشته باشیم. خیلی وقتا وقتی توی جمع دوستان میشینیم، مبحث ها، بحث ها، حضورشون توی فضاهای اجتماعی به ویژه توی بحث اینستاگرام، اینکه واقعا این زندگی نمایش داده شده در شبکه های اجتماعی رو واقعا بهش بپردازن. من به عنوان یک فرد، شنونده های عزیزمون هر کدومشون به عنوان یک فرد بدونن اینها یک برش از زندگیه، این رو نه اون واقعیت زندگی، و نسبت به این موضوع یک آگاهی داشته باشن و بدونیم که همه اینها یک قضاوتی رو دیگران در مورد ما خواهند داشت. پس بیایم اگر قراره اون جایگاه ما تو اون فضای دیجیتال درست باشه، هر جایی که حضور پیدا میکنیم به عنوان ردپای دیجیتال ما خواهد بود. پس سعی کنیم هر آنچه را که فکر میکنیم درسته و منطقیه و در فضای واقعی زندگی هستیم، در دنیای دیجیتال و در فضای مجازی هم به همین شکل رفتار کنیم.
بله، خیلی متشکرم ازتون. و جنبندی من هم این که سواد رسانه‌ای پیش از این که یک مهارت بیرونی باشه، یک سفر درونیه، سفری برای شناخت سوگیری‌ها، ترس‌ها، امیدهای خودمون که مثل یه فیلتر همه یه پیام‌های رسانه‌ای رو میتونه رنگ‌آمیزی کنه. خیلی ممنونم که تا اینجا شنونده ما بودین. از مهمان گرانقدرم هم تشکر و خداحافظی می‌کنم و امیدوارم که در برنامه بعدی هم در خدمتشون باشیم. شما رو به شنیدن ادامه برنامه پیدای پنهان دعوت میکنم.
شما اگر روایت نکنید دشمن رو
توجه داشته باشید. مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما.
نقشه دشمن رو بفهمیم.
امروز جنگ ما کجاست؟
خب گفته میشه بر جنگ اقتصادی، درستم هست،
لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
پیدای پنهان برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
اما ارتباط تلفنیمون برقراره با خانم دکتر الهه خانساری و ترفند امروز رو از ایشان خواهیم شنید. خانم دکتر سلام میکنم به شما، خوش آمدید به پیدای پنهان، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم در استدیوی رادیو گفتگو و تمام شنوندگان فرهیخته برنامه پیدای پنهان. خوشحالم که از طریق این خط ارتباطی لحظاتی رو در خدمت شما هستم. اجازه بدید امروز بحث رو از یک نقطه کاملا شخصی شروع بکنم. نمیخوام از رسانه شروع کنم، نه از خبر، نه از فضای مجازی. بحث امروز رو میخوام از خود ما شروع بکنم. اگه همین حالا تلفن همراهتون رو نگاه بکنین، تقریبا تمام چیزهایی که میبینید، میشنوید، میخونید و حتی باور میکنید از یه پنجره کوچیک داره وارد جان شما میشه. اون پنجره اسمش چیه؟ انتخابهای شخصی من و شما. اینجاست که مفهوم جایگاه شخصی در سواد رسانه‌ای معنا پیدا میکنه. خب ما معمولا وقتی از سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم، ذهنمون به سمت رسانه‌ها، شبکه‌ها و پلتفرم‌ها میره. اما یه بخش بسیار مهم گاهی نادیده گرفته میشه. من مخاطب کجای این ماجرا ایستادم؟